انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا وارد عربستان سعودی شد. وزیر خارجه اسرائیل امروز در مسکو گفت این کشور قصد ندارد به تأسیسات هسته ای ایران حمله کند. و چند دانشجوی دانشگاه آزاد تهران در حمله نیروهای بسیجی مجروح شدند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه ابری و بارانی در تهران، در واقع آفتابی بود هوا ظاهرا امروز. من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 13 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 3 ژوئن 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حرارت خودش به دمای هوا رو در واقع از 15 به 32 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر به زندگی شما گرما ببخشه. و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها همکارم مهین گرجی ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی با درود فراوان به شما.
شب بخیر. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان وارد ریاض شد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است در این ملاقات طرفین درباره مسئله صلح خاورمیانه، سیاست جدید دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای ایران و همچنین بهای نفت با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند. رئیس جمهوری آمریکا از ریاض برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر راهی قاهره می شود. آقای اوباما قرار است روز پنجشنبه در دانشگاه قاهره برای جهان اسلام سخنرانی کند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل در مسکو بار دیگر تاکید کرد که این کشور قصد ندارد تأسیسات هسته ای ایران را بمباران کند. بر پایه گزارش ها اسرائیل خواستار آن است که مسکو ایران را در مورد فعالیت های هسته ایش تحت فشار قرار دهد. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که سیاست جدید آمریکا بخت حل این مسئله را از طریق دیپلماتیک افزایش داده است. اسرائیل همچنین از دیدار اخیر وزیر خارجه روسیه با رهبران حماس در مسکو انتقاد کرد. روسیه معتقد است در انزوا قرار دادن حماس نتایج معکوس دارد. گزارش حاکی از تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد در تهران به خشونت کشیده شد. وبسایت جمهوریت با اعلام این خبر نوشت که در این تجمع جمعی از دانشجویان بسیجی طرفدار محمود احمدی نژاد با دانشجویان حامی میرحسین موسوی درگیر شده و با استفاده از گاز اشکاور و باتون برقی به آنها حمله کردند. بر اساس این گزارش در حال حاضر دانشجویان معترض در دفتر رئیس دانشگاه تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه درباره رفتار دانشجویان بسیجی هستند. در این درگیری همچنین مجتبی خادمیان دانشجوی ورودی 85 رشته مکانیک نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد. و باز هم خبری از ایران. مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی و نامزد بخشی از اصولگرایان با میرحسین موسوی نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات 22 خرداد ماه ساعت 10:30 امشب از شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران پخش می شود. مناظره مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد مستقل دیشب از تلویزیون ایران پخش شد. و آخرین خبر این که گزارش ها حاکی است که میزبانان سخنرانی فردای باراک اوباما در دانشگاه قاهره از حسین رجبی دیپلمات ارشد ایران نیز برای این سخنرانی دعوت کردند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. فردا پنجشنبه باراک اوباما در قاهره به یک سخنرانی مهم دست می‌زند. اما آیا این پایان چالش آقای اوباما در برابر جهان اسلام خواهد بود؟ یک وزیر اسرائیلی پیشاپیش میگوید رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی فردا نباید اسرائیل را قربانی کند. از سوی دیگر در روم نخست وزیر ایتالیا با تایید سیاست آمریکا نسبت به ایران گفت برای آغاز و پایان این مسیر دیپلماتیک باید زمان تعیین کرد. همچنین گزارشی خواهیم داشت در باره مسئله حضور بسیج و سپاه و نقش آنها در انتخابات ریاست جمهوری. همانطور که شنیدید ساعتی پیش در تجمع انتخاباتی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد فنی پونک، دانشجویان بسیجی طرفدار احمدی نژاد با گاز اشکاور و باتون برقی به حامیان میرحسین موسوی حمله کردند. با یک دانشجو در این باره گفتگو خواهیم کرد. و همچنین نگاهی داریم به انتشار گزارش شاخص جهانی و موقعیت ایران در این شاخص. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه فردا می تواند مطمئن باشد که شنوندگان گسترده و انبوهی به سخنرانی او گوش فرا خواهند داد، اما همزمان چالشی که وی با آن روبروست با یک سخنرانی پایان نخواهد یافت. آقای اوباما بر پایه وعده‌ای که در پیکارهای انتخاباتیش داده بود، قرار است فردا در قاهره سخنرانی خطاب به جهان اسلام و مسلمانان ایراد کند. مادلن اولبرایت وزیر پیشین خارجه آمریکا به همین مناسبت در شماره امروز نیویورک تایمز تحلیلی به دست داده که چکیده آن را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
به نوشته خانم اولبرایت، چالش جدید رویاروی آقای اوباما که برای او تازگی هم ندارد، برآوردن انتظاراتی است که خود آنها را پدید آورده است. اما تنگنا یا مخمصه‌ای که آقای اوباما گرفتار آن است این است که هیچ سخنرانی، هرچند بلیغ و رسا هم که باشد، روابط گره خورده آمریکا و اسلام با قلمرو خطرخیز رویدادهای جاری در نقاطی مانند عراق، افغانستان، پاکستان، خاورمیانه و ایران را نمیتواند گره گشایی کند. وزیر پیشین امور خارجه آمریکا میافزاید رئیس جمهوری آمریکا هرچه مستقیم تر به این مشکلات اذعان کند، مسلمانان با احتمال بیشتری درباره گفته‌های او به گونه‌ای عینی و ملموس خواهند اندیشید. مسلمانان خواهان احترامند و لازمه احترام صداقت است. ما، خانم اولبرایت می نویسد، نمی توانیم وانمود کنیم که هواپیماها، هلیکوپترها و سربازان آمریکایی گرم حمله به مسلمانان نیستند. اما به هر روی می توانیم به جهان یادآور شویم که آمریکا مخالف و معارض کسانی است که روز از پی روز مسلمانان و دیگر افراد بیگناه را به قتل می رسانند. در عراق، افغانستان و پاکستان متحدان آمریکا همگی مسلمانند. آمریکا در لبنان و نیز در میان فلسطینی ها یارانی دارد. خانم اولبرایت می افزاید ما تمایل هر کشوری به آزاد بودن از قید استیلای بیگانه را درک می کنیم. اما همزمان اجازه هم نمی دهیم که با جبر و زور ما را از هدفی که داریم باز دارند. و در هر حال هدف آمریکا جنگ افروزی و ستیزه جویی نیست. هدف آمریکا برقراری پایدار امنیت برای مردمان محلی و ارزشمندترین امید نیروهای آمریکایی بازگشت هرچه زودتر آنان به سرزمین مادریشان است. خانم اولبرایت سپس با اشاره به اینکه آمریکا باید درباره جهان اسلام بیشتر بیاموزد، بار دیگر یادآور می‌شود که نباید از سخنرانی روز پنجشنبه آقای اوباما انتظار و توقعی بیش از حد داشت. اما با توجه به کارنامه پرزیدنت اوباما میتوان اطمینان داشت که تلاشی دلیرانه و ای بسا تاریخی در راه است.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدیم درباره سفر باراک اوباما به خاورمیانه و سخنرانیش که فردا در قاهره پایتخت مصر ایراد می کند. در ضمن رو هم به اطلاع شما برسونم که فردا پنجشنبه باراک اوباما همونطور که شنیدین سخنرانی تاریخی خود را خطاب به جهان اسلام در شهر قاهره ایراد خواهد کرد. شما می توانید در میان اولین نفراتی باشید که متن سخنرانی تاریخی پرزیدنت اوباما در قاهره را به زبان فارسی و از طریق اس‌ام‌اس دریافت کنید. برای این کار کافی است که به سایت www.america.gov/sms.html تکرار میکنم www.america.gov/sms.html مراجعه کنید و با کلیک دکمه پرشن یا فارسی صفحه به زبان فارسی باز خواهد شد. شما می توانید با تکمیل فرمی که در صفحه قرار گرفته، فرمی است بسیار ساده، فقط کافی است که ایمیل و شماره تلفن خودتون رو بنویسید، متن سخنرانی باراک اوباما در قاهره به زبان فارسی رو دریافت خواهید کرد از طریق اس‌ام‌اس. این سرویس به صورت زنده، یعنی به صورت پخش زنده در واقع به گوش شما و به اس‌ام‌اس خواهد شد و شما هم میتونید نظرات خودتون رو از طریق پاسخ دو طرفه ارسال کنید تا در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر بشه. البته این نشانی سایت مربوطه رو دوباره خدمتون عرض خواهم کرد و در اینجا میپرازیم به یک گزارش دیگر. لطفاً قلم و کاغذ آماده داشته باشین تا دوباره خدمتون عرض کنم. در گزارش دیگر، یک وزیر ارشد کابینه اسرائیل از سخنرانی باراک اوباما برای مسلمانان ابراز نگرانی کرده. او گفته که رئیس جمهوری آمریکا نباید اسرائیل را در این سخنرانی قربانی کند. بیشتر بشنویم از همکارم حسین قابلی.
اسرائیل نگران سخنرانی آشتی جویانه باراک اوباما خطاب به دنیای اسلام است. یکی از وزرای ارشد کابینه ائتلافی دولت اسرائیل میگوید که امیدوار است این سخنرانی دولت یهود را قربانی نکند. قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در قاهره پایتخت مصر خطاب به مسلمانان جهان سخنرانی ایراد کند. انتظار می‌رود بخش مهمی از این سخنرانی بر روی بحران فلسطین و اسرائیل متمرکز شود. بحرانی 60 ساله که برای مسلمانان جهان مهم است. بخشی از مسلمانان بر این باورند که آمریکا به صورت یک جانبه از اسرائیل پشتیبانی کرده است. طرز تفکری که به باور برخی تحلیلگران باراک اوباما برای تغییر آن باید تلاش کند. یزرائیل کاتس وزیر حمل و نقل اسرائیل در گفتگو با رادیو ارتش آن کشور گفت که رئیس جمهوری آمریکا حق دارد که برای سازش با مسلمانان و یا مقابله با القاعده و جمهوری اسلامی تلاش کند، ولی به گفته او این تلاش‌ها نباید به منافع مشترک اسرائیل و آمریکا آسیبی برساند. آقای کاتس نزدیکی باراک اوباما به دنیای اسلام را واقعیتی می‌داند که به گفته او کنار آمدن با آن آسان نیست. در عرض چند دهه گذشته این نخستین باری است که اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل به اوج خود میرسد. اختلاف نظر اساسی میان دو کشور بر سر مسئله شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی متعلق به فلسطینی هاست. بر سر این موضوع در دیدار کوتاه میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز گفتگو شد. روز سه‌شنبه باراک اوباما به صورت غیرمنتظره در دیدار وزیر دفاع اسرائیل با مشاور امنیت ملی کاخ سفید حضور یافت. به گفته تامی وایتر سخنگوی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار 12 دقیقه‌ای تاکید کرد که تل‌آویو آبادی‌های یهودی نشین در کرانه غربی را باید کاملا متوقف کند. دو هفته پیش باراک اوباما در دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز تاکید کرده بود که اسرائیل باید تمام شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی را برچیند. دولت اسرائیل میگوید که این کشور تنها حاضر به پایان دادن به عملیات ساخت شهرک‌های جدید است، ولی دولت این کشور بر این باور است که زندگی عادی در آبادی‌های یهودی نشین قدیمی باید همچنان ادامه یابد. مسئله‌ای که به مانعی مهم در مقابل روند صلح خاورمیانه بدل شده. فلسطینی‌ها خواهان برچیده شدن تمام یهودی نشین‌ها در مناطق اشغالی هستند. آنها چشم به تشکیل کشوری مستقل برای خود دوختند، در حالی که دولت بنیامین نتانیاهو اندیشه دستیابی به صلح در خاورمیانه از این راه را یکسر مردود خوانده و کنار گذاشته است.
گزارش حسین قابلی را میشنیدیم و امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. همونطور که چند دقیقه پیش عرض کردم، میتونید فردا سخنرانی تاریخی باراک اوباما در قاهره را به زبان فارسی و از طریق اسمس دریافت کنید. برای این کار به سایت www.america.gov/hthml مراجعه کنید و با کلیک دکمه پرژن صفحه به زبان فارسی باز میشه. شما می توانید با تکمیل فرمی که در صفحه قرار گرفته متن سخنرانی پرزیدنت اوباما در قاهره را به زبان فارسی دریافت کنید. این سرویس به صورت پخش زنده انجام میشه و شما می توانید نظرات خود را از طریق پاسخ دو طرفه ارسال کنید تا در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر بشه. تکرار میکنم، نشانی سایت رو www.america.gov/sms.html.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سیلویو برلسکونی نخست وزیر ایتالیا در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت سیاست آمریکا در رابطه با ایران مورد تایید ماست، ولی برای آغاز و پایان آن باید زمان تعیین کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما احمد رفعت در روم.
سیلویو برلسکونی نخست وزیر و ثروتمندترین مرد ایتالیا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی CNN که متن کامل آن از سوی دفتر نخست وزیری در اختیار خبرنگاران قرار گرفت میگوید ما نیز خواهان مذاکره و گفتگو با ایران هستیم، ولی باید برای آغاز و پایان این مذاکرات و گفتگوها زمان معینی را تعیین کرد. سیلویو برلوسکونی در ادامه در اشاره به سیاست خارجی رئیس جمهور جدید آمریکا میافزاید باراک اوباما تاکنون حتی یک اشتباه کوچک نیز در زمینه سیاست خارجی مرتکب نشده است و در رابطه با ایران نیز سیاست جدید آمریکا مورد قبول ماست. نخست وزیر ایتالیا بر این باور است که باید حد اکثر تلاش برای سرعقل آوردن سیاستمداران تهران را ادامه داد و می‌افزاید سفری که قرار بود وزیر خارجه ما فرانکو فراتینی به تهران داشته باشد و در آخرین لحظه به تعویق افتاد در همین رابطه بود. برلوسکونی تاکید می‌کند تلاش‌های ایتالیا برای گفتگو با رهبران جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی کامل با آمریکا و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور انجام می‌پذیرد. برلوسکونی در خاتمه مصاحبه با CNN که تنها بخشی از آن از این شبکه خبری پخش شد می‌گوید باید واضح و بدون بازی با کلمات به مقامات جمهوری اسلامی ایران فهماند که برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست این کشور به بمب اتمی مجهز شود. زمانی که سیاستمداران تهران به گفته سیلویو برلوسکونی این واقعیت را درک کنند، راه برای مذاکره در رابطه با دیگر مسائل هموار خواهد شد. احمد رفعت، روم.
گزارش احمد رفعت را می شنیدیم. در گزارش دیگر، خبرگزاری فرانسه پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران نوشته‌ای به قلم فرهاد پولادی منتشر کرده، نوشته‌ای که در آن به مسئله حضور بسیج و سپاه و نقش آنها در انتخابات اشاره شده. بخشی از این نوشته خبرگزاری فرانسه را از امیر زمانی فر می‌شنویم.
نوشته این خبرگزاری با توصیف ظاهر یک بسیجی آغاز می‌شود. مردی 41 ساله با کت و شلوار نخنمای خاکستری که خود را خادم ایران و پیرو مقام رهبری آیت الله خامنه ای مینامد و خود را تنها با نام حسین به این خبرگزاری معرفی می کند. حسین یکی از رزمندگان جنگ ایران و عراق بوده است و از اعضای بسیج محسوب می شود. بسیج، ارگانی که باز هم با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مورد توجه قرار گرفته است. حسین به نوشته ی خبرگزاری فرانسه در تمام طول گفتگو سرفه می کند. سرفه هایی که به گفته خودش عوارض سلاح های شیمیایی است. عوارضی که از 16 سالگی در تن او به جای مانده است. این رزمنده پیشین و بسیجی حالا به اعتقاد نویسنده خبرگزاری فرانسه یک بسیجی تمام عیار است. در خانه اش ماهواره ندارد، چرا که به گفته وی داشتن ماهواره ممنوع است. با وجود اینکه در بسیاری از خانه های ایرانی می توان گیرنده های ماهواره را به راحتی یافت. خبرگزاری فرانسه می نویسد بسیج در ایران کارهای مختلفی می کند. در واکسیناسیون شرکت می کند، امر به معروف و نهی از منکر می کند، پارتی های پنهانی را برهم می زند و زنان بدحجاب را هم در خیابان ها بازداشت می کند. دو دهه پس از پایان جنگ ایران و عراق، به نوشته خبرگزاری فرانسه، بسیج یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 زمانی که هاشمی رفسنجانی را شکست داد، توجهات را به خود جلب کرد. مهدی کروبی نامزد آن زمان و نامزد انتخابات پیشرو بسیج و سپاه را متهم کرده بود که در نتایج انتخابات مداخله کردند و از رهبر ایران خواسته است تا مانع چنین مداخله هایی در انتخابات امسال شود. حسین میگوید نامزد اصلح برای او محمود احمدی نژاد است. وی میگوید از روی گفته های مقام معظم رهبری به گفته وی یک نفر هست که ویژگی یک رئیس جمهور خوب را دارد و میتواند خادم واقعی مردم باشد. آیت الله علی خامنه‌ای چندی پیش در اظهاراتی گفته بود که کاندیدای ریاست جمهوری باید با مردم یگانه و صمیمی باشد و ساده زیست. مثالی که بیشترین نزدیکی را با محمود احمدی نژاد دارد. حسین میگوید محمود احمدی نژاد آنگونه که امام خمینی میخواسته انقلاب را صادر کرده است. به گفته ی حسین اکنون بسیاری از ملت‌ها انقلاب ایران را به عنوان الگوی خود میبینند و هر چه تحریم بیشتر باشد پیشرفت کشور هم بیشتر خواهد بود. خبرگزاری فرانسه از قول حسین مینویسد اسرائیل از زمانی که امام گفت به زودی از روی کره زمین ناپدید خواهد شد مسئله جدی تلقی نمی‌شود. حسین میگوید بسیج مثل همیشه آماده است و بسیجیان عاشق شهادتند و برای آن زنده اند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها حاکی است در تجمع انتخاباتی روز چهارشنبه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد فنی پونک با اعتراض دانشجویان بسیجی به خشونت کشیده شد. به گزارش وبسایت جمهوریت به دنبال این درگیری از دانشجویان بسیجی طرفدار محمود احمدی نژاد با استفاده از گاز اشکاور و باتون برقی به دانشجویان حامی میرحسین موسوی حمله کردند. یکی از دانشجویان حاضر در این درگیری در گفتگو با همکارم مهین گرجی از علت شروع این درگیری ها چنین میگوید:
دقیقاً صبح ساعت 11 صبح بوده، دانشجوها داشتن اساتید تبلیغ میکردن، بعد یه درگیری مختصری پیش میاد، در مورد تمرین میگیرن که بچه‌ها ما بیرون که میخواد بره میرن سرش کتک میزنن. بعد مثلا ساعت 1 بعد از اون دانشگاه تصفیه کردیم که بگیار دیگه مختصری دانشگاه خوب داد، من بگیار رو بررسی میکنم، ما تصفیه خاتمه دادیم.
وقت اون درگیری دوم که میگین کی اتفاق افتاد؟
بعد بچه‌ها معلم در دانشگاه در اومدن، بچه های بسیج ریختن سرمون زدن، ما تمام از اومدی دوباره سمت دانشگاه باتون برقی و گاز اشکال بهمون حمله کرد. الان هم ما جمع شدیم تو دفتر رئیس دانشگاه که به وضعیتمون رسیده کنم.
خب بعد ببینید یه خبری رو جمهوریت زده که بسیجی ها که ریختن، خود اون بسیجی ها رفتن توی دفتر دانشگاه، ولی شما الان میگین دانشجوها اونجا هستن؟
نه اصلا بسیجی ها اینجا نیومدن، بسیجی ها ما الان اومدیم اینجا تحصن کردیم، نزدیک 150 نفر که بیان جواب ما رو بدن. بسیج به چه حقی برمیداره گاز اشکاور میاره تو دانشگاه میزنه؟ به چه حقی باتون برقی میزنه؟
چی بود که بسیج حمله میکنه به شما؟
ببینید ما نیم ساعت آروم تو دانشگاه تحصن کردیم، با قول رئیس دانشگاه ساعت 1 بعد از ظهر تحصنمون تموم شد، خواستیم از در دانشگاه بریم بیرون، اینا ریختن سر ما زدن.
خب تحصن برای چی بود؟ برای انتخابات بود یا برای خواستای دانشجویی؟
اعتراض به کتای خورده؟ نه خواسته برای اینکه یکی بچه های ما ریخته بودن زده بودن بسیجی ها. منطور رئیس دانشگاه اومد به ما قول مصاحبه داد که من صحبت میکنم، برخورد باشون میکنم، ما تحصن خاتمه دادیم. بعد از یک ساعت که در دانشگاه رفتیم بیرون اینا ریختن سر ما زدن. ما الان 4 تا بچه اونم بیمارستان هم، تحصن هم همچنان ادامه داریم.
بعد میدونی کدوم بیمارستان هستن؟
بچه ها بیمارستان رسول اکرم.
آه بعد الان رئیس دانشگاه کجاست؟
رئیس دانشگاه وایساده اینجا، منطقه ما وایسیم رئیس کل دانشگاه بیاد باید جواب ما رو بده. ما خواسته های مشخص داریم، باید رئیس دانشگاه بیاد حتما بنویسه که با مسئول بسیج برخورد انضباطی میکنه.
و الان بسیجی ها نیستن دیگه، رفتن؟
بسیجیان هم رفتن ولی هم بچه ها اهمیت هم ندارن اخبارشان. نیروی لباس شخصی وایستادن بچه ها رو دستگیر میکنن. ما یه بازداشت هم امروز دادیم.
اسمش چی بود میدونی و کدوم رشته درس میخوند؟
مشتبه خادمیان بوده. ورودی 85. مکانیک درس میخوند.
پس از گزارش مهین گرجی، در گزارش دیگر، شاخص جهانی سال 2009 برای صلح روز دوم ژوئن انتشار یافت. نازی عظیما در گزارشی از این شاخص با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفتگو کرده است.
شاخص جهانی صلح که روز دوم ژوئن منتشر شده است، در سومین سال موجودیت خود 144 کشور جهان را بر حسب درجه صلح و امنیت آنها رتبه بندی کرده است. نتایج این شاخص که توسط مؤسسه استرالیایی اقتصاد و صلح تهیه شده، نشان می‌دهد که امنیت جهان در سال 2008 کاهش یافته است. همچنین افت و رکود اقتصادی بر شاخص جهانی صلح تأثیری منفی داشته است. این شاخص تحت نظر گروهی بین‌المللی از کارشناسان صلح تهیه شده و واحد اطلاعات اکونومیست اطلاعات آن را برای مؤسسه اقتصاد و صلح تهیه کرده است. شاخص سال 2009 به خوبی روابط متقابل میان صلح، تجارت و اقتصاد را به ویژه در وضعیت رکود اقتصادی جهانی در سال 2008 نشان می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که چه عواملی به کشورهای امن‌تر کمک می‌کند تا بتوانند بحران اقتصادی و بحران‌های دیگر را از سر بگذرانند. در تهیه این شاخص 23 عامل کیفی و کمی داخلی و خارجی برای هر کشور تعیین شده است. صدور اسلحه، جنایات خشونت‌آمیز، تلفات ناشی از جنگ، عده زندانیان، میزان جنایت‌های سازمان یافته، قابلیت برای تروریسم، ثبات سیاسی و احتمال بروز تظاهرات خشونت‌آمیز از جمله این معیارهاست. این شاخص بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف و معتبر مانند مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، بانک جهانی، دفترهای مختلف سازمان ملل و نهادهای صلح تهیه شده و بسیاری از چهره‌های سرشناس جهان و برندگان جایزه نوبل صلح از آن حمایت می‌کنند. این شاخص صلح را به شیوه سلبی و به منزله وضعیت نبود خشونت تعریف می‌کند، وضعیتی که قابل اندازه‌گیری است. به نظر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، معنای صلح در قرن 21 وضعیت نبود جنگ نیست، بلکه وضعیت وجود امنیت و حقوق بشر است. او می‌گوید:
در قرون گذشته صلح به معنای نبود جنگ بود. یعنی اگر در کشوری جنگ و کشتار رسمی وجود نداشت، معتقد بودن که اون کشور در صلحه. اما در قرن 21 صلح تعریف و معنای دیگری دارد. صلح امروزه به معنای مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی زندگی کند و در این تعریف جدید موضوعاتی از قبیل امنیت شغلی، فقر اقتصادی، آزادی‌های مدنی و سیاسی نیز مدخلیت دارند. توجه داشته باشید که فرقی نمی‌کند انسان به وسیله گلوله دشمن ببیند یا در اثر عدم دسترسی به دارو پشت بیمارستان جان خودش رو از دست بده. فرق نمی کنه که انسان در اسارتگاه دشمن باشد یا به خاطر نوشتن یک مقاله پشت میله های زندان کشور خودش. در کلیه این شرایط کرامت انسانی شخص صدمه خورده و در شرایط صلح به سر نمیبره.
شاخص جهانی صلح اولین گام در راه رسیدن به وضعیت ایجابی صلح شناخته می شود، یا وضعیتی که با ایجاد مؤسسات و نهادها فرهنگی و آموزشی در خدمت صلح به دست می آید. در رده‌بندی صلح جهانی برای سال 2009 نیوزیلند امن‌ترین کشور جهان است و کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، کانادا، اتریش، بلژیک، جمهوری چک در این شاخص در رده‌های بالا قرار دارند. ایران از میان 144 کشور در این سال رتبه 99 را دارد، بعد از بلاروس و پیش از آنگولا. امارات متحده عربی در مرتبه 40 و آمریکا در مرتبه 83 است که نسبت به سال قبل 14 درجه صعود کرده است. در شاخص سال 2007 ایران از بین 121 کشور در مرتبه 97 بعد از آمریکا و پیش از هندوراس قرار داشت. در این سال نروژ امن‌ترین کشور جهان بود و نیوزیلند در مرتبه دوم. در سال 2008 ایران به رتبه 105 نزول کرد و آمریکا در همان مرحله 97 باقی ماند. جای عراق در هر 3 سال در آخرین رتبه است و افغانستان، اسرائیل، سودان، سومالی، نیجریه، پاکستان و روسیه از تهنشین‌های رتبه بندی صلح و امنیت جهانی‌اند.
با گزارش نازی عظیما مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی